سنگینزاده سابق رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد را با تعیین جزای پرداخت جریمه به مبلغ 600 هزار سامانی از تالار دادگاه آزاد کرد. مرافعی پرونده سنگینزاده در تالار دادگاه ولایت سغد جریان گرفته، مسئولان این دادگاه در روز 25 اکتبر با قرار دادگاه عالی رها شدن او را تصدیق کردند. میرزا سیفی‌الدین نصیری‌دین نافیه که از وکیلان دفاع خورشید سنگینزاده در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 اکتبر درباره از تالار دادگاه آزاد کرده شدن زیر حمایه‌اش با قرار دادگاه عالی تاجیکستان چنین گفت:
چقدر است؟
15000 نشان دهنده برای حساب
خود. دادگاه عالی سابق رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد را مطابق دو بند کدکس جنایی تاجیکستان گرفتن و دادن پاره عیبدار دانسته است و برای پرداخت جریمه بزرگ و وای طبق قانون مهلت داده است. نصیرالدینوف افزود تا گرفتن قرار دادگاه عالی و هماهنگ کردن نظرهای وکیلان دفاع با خود سنگینزاده در مورد پذیرفتن یا طلب بازبینی نمودن این حکم چیزی گفتن نمیتواند. خورشید سنگینزاده اول ماه اوگوست سال جاری از سوی مقامات آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بازداشت شده بود. به قبل یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه، سنگینزاده هنگام گرفتن $2000 و دادن رشوه به مقدار $50000 بازداشت شده، دادگاه عالی برای حبس پیشکی وی اجازه داده است. به اطلاع این منبع، بازداشت رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراف همراه رانندهش بهادر صورت گرفته است. مصاحب ما میگوید سنگینزاده با وعده سبک کردن حکم دادگاه از یک ساکن $2000 طلب کرده است، ولی آن ساکن به مقامات آژانسی ضد کروپسیه مراجعت کرده وقتی سری پاره طلب کردن رئیس دادگاه غفوراف آشکار می شود و برای روپوش کردن این کردارش به مقامات آژانسی ضد فساد $50000 پاره پیشنهاد می کند. همین طور رئیس دادگاه ناحیه غفوراف هنگام دادن $50000 پاره به معاون سردار آژانسی نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد شب 3 و 4 اوگوست از جانب کارمندان این نهاد دستگیر شد. به گفته همین منبع علیه سنگینزاده بر اساس دو بند کدکس جنایی دادن و گرفتن پاره پرونده جنایی باز شده در زمان تفتیش به حبس پیشکی گرفته شده بود. در پی آن بنابر خبر دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، رئیس جمهور امامعلی رحمان خورشید سنگینزاده رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراف را بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند از مقامش برکنار کرد. خورشید سنگینزاده ماه می سال گذشته از وظیفه رئیس دادگاه ناحیه شهرستان آزاد و رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد تعیین شده بود. رئیس دادگاه ناحیه غفوراف نخستین کارمند این نهاد است که در 6 اول سال جاری با اتهام گرفتن پاره دستگیر شده است. بنا به معلومات ارائه کرده آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، در نیم سال اول سال روان کارمندان این نهاد 225 منصبداران را در ارتباط به صادر کردن جنایت های کروپسیونی و اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته دستگیر کرده است. همین منبع میگوید این افراد نزدیک 40 میلیون سامانی ضرر وارد نمودند و تاکنون 36 میلیون یا بیش از 93% آن رویانیده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وفای دوران فتنه با برای توفان فنای او خواهد به سوی او تازه
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات افغانستان میگویند در حمله به شهر فیروزکوه در ولایت غور 30 نفر و اکثرا مردم ملکی کشته شدند. با گفته مقامات افغانستان گروهی از جنگجویان به مردمی بیگناه که اکثرا چوپانان بودند حمله کرده و آنها را هدف تیرباران قرار دادند. درباره این حادثه صحبتی دارم با همکارم ژکفر احمدی از رادیو افغانستان آزاد. ژکفر، به برنامه ما خوش آمدی. اصل ماجرا چگونه رخ داده است؟
اصل ماجرا از این قرار است که طوری که خودت هم گفتی، پس از چاشت دیروز گروهی از شورشیان قصد کردند تا برن به 10 کیلومتری مرکز ولایت غور، منطقه به نام کاسی، و مواشی مردم را با خود ببرن. در جریان این تلاش درگیری میان شورشیان و مردم محل به وقوع می پیمانده و مردم کوشش می کنند که مقاومت بکنن و نگذارن تا شورشیان مواشی از اینا را با خود ببرن.
منظور گوسفندان
بدون شک، گوسفندان، گاوها و امثال از اینا. اما هرچند شورشیان با مقاومت مردم مواجه میشن، اما بخشی از مواشی را اینا میتونن با خود ببرن و در ضمن گروه از مردم محل را اینا گروگان میگیرن. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در جریان شب شورشیان تعدادی از افراد گروگان را تیرباران میکنن. تازه ترین انکشاف در این ارتباطی است که خانواده های افراد تیرباران شده به ما، البته به خبرنگار ما در محل، گفتن که اجساد 36 فرد تیرباران شده را اینا تحویل گرفتن از طرف شورشیان و انتظار دارن که اجساد دیگه هم در اختیار از اینا گذاشته شوند.
خود مقامات افغانستان چی گفتند راجع به این حادثه؟
مقام ها تایید میکنند. مثلا والی غور در صحبت با خبرنگار ما در محل گفته که بیش از 30 تن از طرف شورشیان تیرباران شدند، و اما افزوده که برای جزئیات بیشتر ما باید به اینا فرصت بدیم که تازه ترین و دقیق ترین ارقام را در این مورد با ما شریک بسازند. مسئله دیگه است که به گفته والی غور، گروهی که هم خودش را طالب و هم داعش میدانه مسئولیت حمله را به دوش گرفته و والی غور همی گروه را به اصطلاح مقصر دانسته. گروهی که به گفته مقام های غور گاهی اوقات بیرق سفید رنگ طالبان را و گاهی هم بیرق سیارنگ داعش را حمل می کنند. اما رئیس شورای ولایتی غور دقیقا شورشیان طالبان را مقصر دانستند.
تشکر همکارم ژکفر احمدی از رادیو افغانستان آزاد با ما صحبت میکرد. سلام. تشکر ژکفر.
دنیای ورزش روز 26 اکتبر بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه برنده فعلی جام تاجیکستان بازی را در مهمانی با تیم روشنی کولاب با حساب مساوی 0-0 انجام داد. در بازی دیگری نیمه نهایی تیم حاصلات ناحیه فرخار در سفر دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. به این ترتیب از روی نتایج دو بازی نیمه نهایی دسته های استقلال دوشنبه و حاصلات فرخار غالب شده به بازی نهایی که 5 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود راه یافتند. خبری دیگر، از 27 تا 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2017 میان دختران تا 19 ساله در گروه دی برگزار می شود. در یک نشست خبری که 26 اکتبر در مجلسگاه مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه برپا گردید، ذکر شد که برای راحت یگانه به مرحله نهایی قهرمانی آسیا دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، ازبکستان، هنگ کنگ و تایوان مبارزه می برند. سرمربیان دسته ها در این نشست درباره آمادگی تیم های خود به مسابقه انتخابی اطلاع دادند. قناعت لطیپوف سرمربی منتخب زنانه تاجیکستان گفت که دستش به مسابقه آمادگی خوب گرفته است. وای افزود،
هر سه دسته ای که به دوشنبه آمده است برای غالبیت امکان خوب دارد. ما باشم در این مسابقه اولا تجربه بین المللی کسب میکنیم، بعدا در هر یک بازی میکوشیم که به مخلصان ما فوتبال زیبای و تماشاباب نشان دهیم. کوشش میکنیم که در آینده فوتبال زنانه را رشد بدهیم.
در будущем развивать свой женский футбол.
همین تاریخ در دوره یکمی مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه دی روز 27 اکتبر تایوان با هنگ کنگ و تاجیکستان با ازبکستان رقابت میکنند. و خبری آخرین، دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه بر تیم منتخب جوانان قرغیزستان غالب آمد. هر دو بازی که روزهای 24 و 25 اکتبر در مجمع ورزشی شاهین شهر گلستان سابق شهر قیراقوم برگزار شد، با حساب 6-3 به فایده منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان خاتمه یافت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز و به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
اول شرط بعد قرض. صندوق بین المللی اسعار تنها در صورت اجرای چند پیش شرط آماده است به تاجیکستان قرض بدهد. تالینگ نجات و یا زیانی تلکو. بحث تلکو و وزارت مالیه بر سر سود و زیانی اصولی تالینگ.
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتم می‌شنویم.
در تاجیکستان قیمت نیروی برق برای اهالی شرکت و کارخانه ها و پایگاه های آبکشانی بالا برده شد. از 1 نوامبر سال روان ساکنان تاجیکستان برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق 14.65 درهم پرداخت خواهند کرد. در گذشته این رقم به 12.6 درهم برابر بود. اما افزایش قیمت نیروی برق به شرکت استحصال الومینیوم یا تلکا دخل ندارد. تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان نیروی برق را با قیمت امتیازدار دریافت میکند. این کارخانه از 1 می تا 30 سپتامبر برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق 7.2 درهم و در فصل زمستان یعنی از 1 اکتبر تا 30 اپریل برای هر کیلووات ساعت 11.8 درهم پرداخت خواهد کرد. همزمان قیمت گرمی نیز در تاجیکستان بالا برده شده و نرخ 1 گیگاکالری نیروی گرمی 1 سومانی تعیین شده است. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با صدور یک قرار صلاحیت صادر کردن مجوز فعالیت برای شرکت های بیمه را از وزارت مالیه حذف کرده به اختیار بانک ملی سپرده است. طبق همین قرار که روز 24 ایون صادر شده ولی تازه رسانه ای گردیده است، خدمات دولتی نظارت سقوطه به زودی از ساختار وزارت مالیه بیرون کرده خواهد شد. خدمات دولتی نظارت سقوطه اجازت نامدهی، ثبت نام و نظارت فعالیت شرکت های این ساحه را تنظیم می کند. رئیس حکومت تاجیکستان دستور داده است که تمام اسناد درست کرده شوند و قرار مذکور از 1 ژانویه سال 2017 مورد عمل قرار می گیرد. در تاجیکستان حالا بیش از 10 شرکت بیمه یا سقوطه فعال هستند. در تاجیکستان میزان یک نشاندهنده برای حساب‌ها 25 درصد بالا برده شد. تا کنون یک نشاندهنده برای حساب‌ها 40 سومانی را تشکیل می‌داد و از سال آینده تا به 50 سومانی بالا می‌رود. در تاجیکستان طبق قاعده رایج محض توسط همین نشاندهنده جریمه و انداز و باج‌ها پرداخت می‌شوند. بالا روی میزان نشاندهنده برای حساب‌ها در لایحه قانون درباره بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017 که مورد بررسی حکومت قرار دارد پیش بینی شده است. در 9 ماه سال روان به بودجه تاجیکستان 335 میلیون سومانی کمتر از نقشه مبلغ وارد شده است. بنا به اطلاع وزارت مالیه نقشه بودجه برای 9 ماه سال روان 12 میلیارد 903 میلیون دلار را تشکیل میداد ولی این نقشه اجرا نشد. اجرای نقشه بودجه در 9 ماه 97 درصد بوده است. وزارت مالیه در حال از اجرا نشدن نقشه بودجه خبر میدهد که در نیم ساله نیز مبلغ ضروری برای بودجه جمع نشده بود. روند اجرا نشدن بودجه دولتی تاجیکستان در پی بحران مالیوی تقریبا یک سال پیش آغاز شد. ماه مارس سال 2015 وزارت مالیه خبر داده بود که بودجه به اندازه 94% اجرا گردید. این پدیده در 5 سال اخیر بار اول بود. بودجه کشور اساسا از حساب اندازها پر کرده می شود.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید.
مذاکرات تاجیکستان و صندوق بین المللی اسعار جهت گرفتن قرض به یک مرحله نو وارد شده است. یوها کهکونن مسئول این سازمان در کشورهای خاوری میانه و آسیای میانه گفته است سرعت مذاکرات از اجرای شرطهای در نزد تاجیکستان گذاشته صندوق بین المللی اسعار وابسته است. تاجیکستان طی هفته اخیر قیمت نیروی برق را برای ساکنان تا 15 درهم بالا برده گفت تدریجا از دادن برق با نرخ امتیازناک به کارخانه الومینیومی تاجیک تلکا دست خواهد کشید. گفته می شود این اقدام های اخیر حکومت از جمله شرط های صندوق بین المللی اسعار است که تاجیکستان به خاطر گرفتن قرض آن را اجرا می کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الا.
صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خود در رابطه با رشد اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز گفته است اقتصاد تاجیکستان در سال جاری رشد 6 درصدی داشت، اما صندوق بین المللی اسعار گفته است اقتصاد کشور در سال آینده 2017 رشد 4.5 درصدی خواهد داشت. ضمن صندوق بین المللی اسعار میگوید که مذاکرات درباره دادن قرض نو به تاجیکستان تقریبا نهایی شده است. یوها کهکونن معاون مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی IMF گفت مذاکرات در باره نظام بانکی تاجیکستان است. در پی بحران اقتصادی دو سال اخیر بعضی از بانک‌های بزرگ تاجیکستان به مثل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک پرداخت پذیری خود را از دست دادند. فعلا تاجیک صادرات بانک را مدیریت موقتی اداره می‌کند و بنا به گزارش‌ها دولت برای نجات اگرو اینوست بانک سرمایه جدا کرده است. یوهاکا کونن در آلماتا گفته است بانک‌های تاجیکستان سرمایه کافی ندارند و نصف قرض‌های داده آنها به میزوجان تا حال برگردانیده نشدند. یوهاکا کونن دقیقاً نگفته است که در مذاکرات ایرای چی قدر قرض به تاجیکستان بررسی می شود، ولی افزوده است با جانب تاجیکستان پیشرفت‌های حاصل شده است و انتظار می رود این گفتگو موهای نزدیک نهایی شود. جمال الدین نورعلیف معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه امسال در مصاحبه با نشریه فینانشال تایمز گفته بود تاجیکستان به خاطر مقابله با تاثیر بحران اقتصادی روسیه امکان دریافت تا 500 میلیون دلار کمک از صندوق بین‌المللی پول را بررسی می کند. بدونبول احمد مسعود نماینده ارشد این نهاد مالی گفت هنوز شرح حجم مبلغ کمک به تاجیکستان کمی بر وقت است. صندوق بین‌المللی پول بعداً در یک اطلاعیه رسمی تاکید کرد تنها در صورتی به تاجیکستان کمک خواهد کرد که اگر مقامات برنامه مؤثر اصلاحاتی اقتصادی را روی دست گیرند. به عبارت دیگر صندوق بین‌المللی پول تنها در صورت اصلاحات و یا ریفورم‌ها آماده است به تاجیکستان یاری مالی رساند. منظور اجرای 11 توصیه بوده است که صندوق بین‌المللی پول با تاجیکستان در میان گذاشته است. این نهاد مالی به تاجیکستان توصیه داده است از تجربه‌های خوب بین‌المللی در زمینه مقاومت با بحران اقتصادی استفاده کند و نهادهای ایلوگی را برای ثبات اقتصادی تأسیس دهد. از جمله به تاجیکستان توصیه شده است مونوپولی شرکت‌های دولتی سوغورتا را از بند ببرد و همچنین یک نهاد مستقل را تأسیس بدهد که صلاحیت تنظیمی صحه سوغورتا را داشته باشد. تأسیس یک شعبه مخصوص استواری مالی در نزد بانک ملی با صلاحیت پیشبرد سیاست کاهش بحران‌ها از توصیه‌های دیگری صندوق بین‌المللی پول بوده است. هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول ماه می سال جاری به تاجیکستان آمدند و امکانات پشتیبانی مالی این کشور را با مقام‌ها در دوشنبه بررسی کردند. سفر هیئت مذکور با رهبری پول روس از 5 تا 11 می ادامه کرد و در جریان این سفر هیئت مسئولین صندوق بین‌المللی پول با وضع اقتصادی و مالی کشور از نزدیک آشنا شدند. تاجیکستان که در سال‌های اخیر از چین کمک‌های سرشاره به دست آورده بود، با یوری‌های صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی مالی که اکثراً تحت شرط‌های سخت و در عوض انجام اصلاحات مشخص داده می‌شوند، توجه چندانیشان نمی‌داد. صندوق بین‌المللی پول در سال 2008 پس از یک ارزیابی شرکت ارنست یانگ، بانک ملی تاجیکستان را به ارائه معلومات برغلط به خاطر دریافت 47 میلیون دلار قرض از این سازمان متهم کرده بود. آن زمان بانک ملی عیب‌نامه را قبول کرده رضایت داد که قرض‌هایش را قبل از مهلت برگرداند. پس از این ماجرا صندوق بین‌المللی از اور به تاجیکستان قرض و کمک‌های قابل ملاحظه نمی‌دهد و اساساً با رسانیدن کمک‌های فنی جهت رشد نهادهای تاجیکستان اکتفا می‌کند. تاجیکستان از سال 1993 عضو صندوق بین‌المللی پول است و در این مدت از این نهاد به مبلغ تقریباً 200 میلیون دلار قرض و یاری‌ها دریافت کرده است. در سامانه نمایندگانی صندوق پول در دوشنبه گفته می‌شود که تاجیکستان در حال حاضر قرض پرداخت نشده در این نهاد ندارد.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان اعتراف کرده است که گذشتن به سیستم تولینگی بر ضرر شرکت الومینیوم تاجیک تلکو است و این شرکت حالا با زیان فعالیت کرده ایستاده است. وزارت مالیه در پی تحلیل فعالیت اقتصادی و استحصالی شرکت الومینیوم تاجیک در سالهای 2010 2015 و نیم سال اول سال 2016 به این خلاصه رسیده است. وزارت مالیه با نشر یک گزارش مفصل در مورد فعالیت شرکت تلکو گفته است گذشتن به سیستم تولینگی شرکت الومینیوم تاجیک را به خراجات بی‌ثمر، ناشفاف بودن حسابات های مالیوی و قراردادها و این چنین پرداختی بر زیاد مبلغ های بی اساس برای خدمت رسانی های بیرونه و در این زمینه زیاد گردن قرض های دبیتوری و کریدیتوری آورده رسانید است که در نتیجه کارخانه الومینیوم تاجیک امروز در وضعیت ناگواری مالیوی قرار داشته با زیان فعالیت میکند. کارشریک تلکو شرکت آفشوری تلکو منیجمنت لیمیتد است که به گفته وزارت مالیه برای کارکرد و استحصال یک تن الومینیوم با تلکو 500 دلار آمریکایی پرداخت میکند. اما بنابر گفته وزارت مالیه از این گونه داد و ستد تلکو از استحصال یک تن الومینیوم تقریبا 100 دلار زیان میبیند. در این رابطه صحبت داشتیم با ایگر ساتوروف رهبر دپارتمنت اطلاعات و رابطه با جامعه شرکتی الومینیوم تاجیک و نخست از او پرسیدیم که در رابطه با گزارش تازه نشر کرده وزارت مالیه چی نظر دارد.
ما در رابطه با این گزارش وزارت مالیه جواب مفصل خود را آماده کردیم.
در این پاسخ ما مفصل در رابطه با نظام تولینگ و چگونگی کار آن معلومات دادیم. باید گوییم که این برای بار اول نیست که برخی از وزارت‌ها در رابطه با ثمرنکی نظام تولینگ شک میکنند. اما باید گفت که وزارت در این گزارش بسیار جنبه‌های مثبت اصول تولینگ را به اینوبت نگرفته این گونه خلاصه براری کرده است.
یعنی شما به ارزیابی وزارت مالیه که گفته است اصول تولینگ به ثمر و بر زیان شرکت تلکو است موافق نیستید؟
اول باید بگویم که برای چی ما به اصول تولینگ گذشتیم. سبب اصلی به نظام تولینگ رو آوردن کارخانه در سال 2005 ما از قرض‌های هنگفت شرکت در زمان رهبریت قبلی بود و با جاری شدن نظام تولینگ شرکت توانست در طول این مدت قسمت زیادی قرض‌ها را پرداخت کند. در سال 2005 حجم عمومی قرض‌های شرکت 724 میلیون دلار را تشکیل می‌داد. حالا باشد ما قسمت زیاد این قرض‌ها را پرداخت کردیم و همگی 112 میلیون آن باقی ماند. ما یگانه شرکتی هستیم در جهان که در شرایط بحران توانستیم میزان قرضمان را حل کنیم. دیگر شرکت‌های آلومینیوم در شرایط بحران میلیاردها دلار زیان دیده ایستادند.
اما ببینید وزارت مالیه میگوید سال از سال شرکت تلکو فعالیت خیش را با زیان جنبست میکند. آیا میشود اصول تولینگ را موفق گفت در حالی که کارخانه از فعالیتش زیان میبیند نه فایده؟
نمیشود با کارخانه از جهت مالیوی سودآور و یا زیانآور بودن به داد که کار منیجمنت ثمرناک است و یا نه. در مورد ما خود کارشویان باقی ماندن کارخانه نشانه ثمرناکی منیجمنت است. اگر ما با اصول کهنه فعالیت میکردیم یقین کارخانه آلومینیوم از کار باز میماند، چون که شرکت های بزرگتر مثل روسال طول این سالها ده ها کارخانه آلومینیوم را محکم کردند. این کارخانه ها زیانآور شدند و خراجات خود را روی پوش کرده نتوانستند. اصول تولینگ به ما امکان می‌دهد کارخانه را کارشایم نگاه داریم، چون که همه ای ریسک های بالا و پایان رفتن نرخ آلومینیوم را در بازار جهانی، بارکشانی و دیگر مسائل را کارشریک تولینگی ما به عهده می‌گیرد. این به ما امکانیت می‌دهد که استحصالات را نگاه داریم. اگر اصول تولینگ وجود نمی‌داشت فعالیت کارخانه کیها قطع می‌شد؟ حالا صنعت متالورگی جهان زمانی بحران را پس سر میکند و شرکت های بزرگ میلیاردها دلار زیان از فعالیت خیش میبینند. اما ما برعکس میزان زیان مالیوی را سال به سال پایین میبریم. در سال 2014 در اوج بحران ما سال را با 40 میلیون زیان جنبست کردیم. سال 2015 زیان را تا به 22 میلیون کاهش دادیم. در نیم سال جاری باشد ما نزدیک به 4 میلیون سومانی زیان مالیوی داشتیم.
تشکر برای صحبت. اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
بیا بیا کی ناچار منم من، در حسرتی روی تو گرفتار منم من. ای دوست بیا بیا کی ناچار منم من، در حسرتی روی تو گرفتار منم من.